بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان و سرورانمون عرض کنم که ما در ادامه گفتگوهایی که با هم دیگه داشتیم، بحثمون در مورد این بود که با توجه به اینکه بحث نفس که یک حقیقت مجردی هستش، باید در مباحث الهیات قرار میگرفت، در حالی که ما میبینیم که جناب ابن سینا این بحث رو در نمد سوم از بخش طبیعیات قرار داده و تا قرنها بعد از ایشون بر همین منوال بود. فیلسوفان قبل از ایشون هم همین کار میکردن. داشتیم این رو بیان میکردیم و تبیین میکردیم که علت این ماجرا چی بود و چی هست. عرض کردیم که از نگاه فیلسوفان در اون دوره عالم بر دو بخش عالم عقل و عالم ماده بود. عالم مثال تا زمان جناب ابن سینا هنوز به نحو مستدل اثبات نشده بود. از زمان جناب سهروردی این اتفاق افتاد. وقتی اونا عالم عقل رو بر دو دسته می‌کردن، می‌گفتن عالم عقل و عالم ماده، بعد میومدن میگفتن خب خود عالم ماده هم بر دو بخشه، یکی ماده اثیری یکی ماده عنصری. بعد میگفتن که ما در عالم عنصرها با دو جور عنصرها مواجه هستیم، عنصرهای بسیط و عنصرهای مرکب. عنصرهای بسیط رو چهار عنصر معروف خاک، آب، هوا و نار قرار میدادن. میگفتن از ترکیب این عنصرهای مختلف ما عنصر مرکبی رو به دست میاریم که این عنصر مرکب بعد از تضارب و تفاعل اون عناصر چهارگانه‌ای که درش به کار رفته و وقتی به یک تعادلی میرسن، یک مزاجی رو اصلاً به کیفیتی که سبب تعادل میان این عناصر مختلف میشه، یک مزاجی رو ایجاد میکنن و این مزاج زمینه میشه تا واهب و صور، کسی که اعطا کننده یه صورت هستش، به این ترکیب یک صورت معدنی بده. اینجا بود که بحث این مطرح شد که ما با حقایق مواجه هستیم در مورد اجسام به نام صورت. و بعد عرض کردیم که این صورت‌های معدنی و توضیحاتی هم داریم، گفتیم که فیلسوفان صورت‌های معدنی یعنی بی جان در مقابل صورت‌های جاندار که به اونها نفس گفته میشه. و اینجا بود که زمینه آماده شد که بگن که پس ما در متن واقع با اجسامی مواجه هستیم که اجسام جاندار و بی جانن. این جاندارها رو به بیان دیگه‌ای به اونها نفس گفتن. اینجا بود که گفتن پس بحث از نفس بحث از احوال جسمه، چون جسم دو حالت میتونه پیدا بکنه، جاندار و بی جان. این زمینه شد که بگن که ما مباحث نفس رو در بخش طبیعیات قرار دادیم. این بیان و تحلیلی بوده که گفتن واسه این مسئله. و البته خب در مورد عالم ها اینم عرض بکنم خدمت شما که عرض کردم قدما عالم رو بر دو بخش عالم عقل و عالم ماده میکردن، بعد عالم ماده رو بر دو نوع اثیری و عنصری تقسیم میکردن. نکته که میان تفاوت در واقع تفاوت میان ماده عنصری و اثیری که وجود داره این هستشه، شما در ماده اثیری برخلاف ماده عنصری با حقایقی مواجه هستید که این حقایق دارای از یک طرف دارای وحدت در رویه هستند، وحدت در روش و فعل هستن، از طرفی دارای نفس هستن. یعنی اینا اومدن یا من بخوام بنابر منشای خود اونها در این واسه شما این بیان بکنم، بعد اینجوری بکنم.
روش
چی روشی؟ نه، روش منظورم یعنی همواره فعل واحدی از اونها. روش واحد منظورم اون روش مصطلح نیست، یعنی همواره فعل واحدی از اونها سر میزنه. اینجوری نیست که برخلاف نبات و یا حیوان و یا انسان، چون شما با موجوداتی مواجه هستید که افعال متعددی از اونها سر میزنه، اینجوری نیستن. آره، حالا اون تقسیم بعد اون تقسیم بندی اول رو تو سین داشته باشه. نه نفس دارم، ببینی تقسیم بندی الان گفتم اونها عالم رو تقسیم کردن و عالم عقل و ماده، ماده رو بر دو نوع اکتیوی و عنصری میکردن، عنصری رو بر دو نوع بسیط و مرکب میکردن، بسیط ها رو اون چهارتای آب و خاک و آب و هوا و هوا و نار می‌کردن، مرکب‌ها رو هم در واقع حقایق مرکب از این چهار تا عنصر می‌دونستن که یک صورت نوعیه‌ای به اونها اضافه می‌شد، صورت نوعیه معدنی، صورت‌های نوعیه. این صورت‌های نوعیه بعضیشون معدنی بود، بعضیشون نباتی بود، برخی از اونها حیوانی بود، برخی از اونها انسانی. و با ترجمه میگه این صورت‌های نوعی زیر مجموعه یه عالم ماده و جسم و طبیعت قرار میگیره، پس از نفس گفتیم در اینجا قرار داده. اما حالا خواهیم به این نکته اشاره بکنیم که این عالم‌های اسیری، ماده های اسیری در عالم به چه معنا هستش؟ اونها در یک تقسیم بندی دیگه‌ای که داشتن اینگونی میگفتن، میگفتن که ما با موجوداتی در عالم مواجه هستیم که اینها یا دارای وحدت، اجازه میدین، وحدت رویه در افعال هستن یا دارای وحدت رویه در افعال هستن و اراده ندارند، یا اینگونه نیستن. اینجوری بگم، یا اینگونه نیستن، یعنی این دوتا قید، وحدت رویه‌ای در افعال و همچنین اراده دار بودن. حالا ببینید این ماجیک وقتی من رها میکنم همیشه میره پایین، همیشه میره پایین. یا مثلا فرض بکنید که یک جسم زبر تا زمانی که این حالت زبری داره، این همچنین زبری باهاشه، وحدت رویه داره. یعنی اینجوری نیست که الان زب باشه دقایقی بعد نرم باشه. میخواد اینا میخوام بگم که ما با موجوداتی در متن واقع مواجه هستیم که اینها دارای دو بستن، وحدت رویه در افعال همچین آدمتن للاراده، یعنی اراده ندارند. روشن؟ دارم بیان جناب ابن سینا رو در شفا واسه‌تون میگم، بیان ایشون. آره، میخوام شما رو برسونم به موجودات اسیری، که موجود اسیری چجور موجوداتی هستن. خلاصه موجوداتی حالا هستن یا وحدت رویه‌ای در افعال دارن، افعال و آثار دارن و همچنین اراده ندارن، یا اینگونه نیستن. این که اینگونه نیستن خودشون دو دسته میشن، یا دارای وحدت رویه در افعال و آثار هستند و اراده دارند، یا اینکه نه وحدت رویه در افعال
و آثار دارن. یعنی شما میبینید که اینها رفتارهای مختلفی از خودشون نشون میده. اصلا ما انسان‌ها دستم بالا میبرم، پای میبرم، میشینم، بلند میشم، حرف میزنم، کاری مختلف میکنم. حیوانات اینجوریان، نباتها باز همینجوریان و اراده هم دارن البته. اراده الان من اراده دارم دیگه. حیوان اراده داره دیگه. آره، یعنی اینا وحدت رویه تو رفتار ندارن. یعنی افعال متعددی از اونها صادر میشه و اراده هم البته داره. اینها بالایی رو میفرمایید دارای وحدت رویه در افعال، یعنی همیشه یه فعل از اونها صادر میشه ولی اراده داره. ولی اراده دارن که اینها منظورشون از این تخمینی همون افلاک هستش، موجودات اسیری. چرا اینها رو از موجودات در واقع معدنی جدا میکنن؟ چون اولا اینها معتقد هستن که موجودات عالم ماده، عالم عنصر، چون اینها از عناصر آب و خاک و هوا و آتش تشکیل شدن، دقت کنی، و این عناصر از جهت طبع وقتی نگاهشون بکنید حرکت اونها یا رو به پایینه یا رو به بالاست. یعنی شما با همچین حقایقی مواجه هستین. به خاطر همین اینها وحدت در واقع رفتاری واحدی از خودشون نموج میدن. چی رو؟ گیا وقتی به یه دیوار میرسه ریشه رو مثلا فرض کن ریشه گیا به یک سنگ بخوره، همشون مستقیم میرفت تا رسید به سنگ، آیا همونجور وای میسه؟ مطمئن باشه جهتش رو عوض میکنه. این میخوام به اینا اشاره بکنم که انگار در اینها یک تفاوت رفتاری وجود داره. حالا این حرف رو میزنم که شما رو به حقایق اسیری نزدیک بکنم. میخوام بگم که در شما در حرکاتی که در عالم میبینید، حرکتها یا از روی اراده هستن یا از روی اراده نیستن. اگه از روی اراده باشن که شما با وحدت اثر مواجه نیستید، هر روز با یک اثری مواجهید، یک نوع رفتار مواجه هستید. هر یک روز میشینه، یک روز بلند میشه، یک روز در واقع حرف میزنه، یک روزی میخوابه، در هر شأنی در حالتی هستش. ولی در موجودات معدنی اینگونه نیست. موجودات معدنی ها چون از عناصر تشکیل شدن و اراده ندارند، یعنی هنوز نفس ندارند، اینها با توجه به طبیعت عناصر تشکیل دهنده اونها که آب و خاک و هوا و نار هستش، حرکاتشون یا رو به بالاست یا رو به پایینه. یعنی مثلا چیزی که به خاک نزدیک تر باشه وقتی راهش کنی میره پایین، به آب نزدیک باشه میره پایین، چیزی که به نار نزدیک تر باشه راهش میره بالا، هوا میره بالا. اینا حرکاتشون اینگونه هستن. اما اینها دیدن که ما با حقایقی در متن واقعیت مواجه هستیم که حرکات اونها دوریه، نه بالا پایینی، اما افلاک. اینا دیدن که از یک طرف حرکات اینها دوریه، پس ما نمیشه اینها رو معدنی بنامیم. بعد در همون طبیعیات قدیم اومدن و اینها رو تحلیل کردن که چی میشه که یک سری از موجودات حرکاتشون حرکات دوری باشه. اومدن و بر اساس همون فضایی که درش بودن قائل به این شدن که این موجودات به خاطر اینکه عشق دارن و واله و مجنون در واقع حقیقت بالاتر هستن، به خاطر همین حرکاتشون دوریه. و برای اینکه حرکت دوری داشته باشن اینها باید نفس داشته باشن. وقتی بگیم نفس دارم، پس این حرکتشون ارادیه. همچین بیان میدونم خیلی عجیب ممکن پیشتون باشه. البته اونها برای اثبات عالم افلاک از چند راه رفتن ها. من فعلا دارم میخوام اینو به شما بگم که چرا معتقد شدن که این بخش از عالم ماده دارای نفسن. یعنی علت ماده، این که به بخش از عالم ماده میگن ماده اثیری، به خاطر هستشه اینها با یک حقایقی مواجه شدن که داره نفسن و حرکتشون هم بالا پایین نیست بلکه دوریه. و البته یک هستی شناسی بزرگ ترسیم میکنن و در اون هستی شناسی بزرگ کل عالم عنصر رو از جهت حرکت زیر مجموعه عالم افلاک قرار میدن. یعنی میگن این حرکات دوری که در عالم افلاک رخ میده و توسط نفس فلکی رخ میده سبب حرکت های عالم پایین تر میشه. یعنی میخوام میگم اینو میام در قالب یک هستی شناسی تبیین میکنم، ولی خب من میخوام فعلا این نکته رو بگم که چه نکته‌ای وجود داره، چه تفاوتی میان عالم اسیری و عالم عنصری هستش. شما در عالم اسیری با یک سری حقایق مواجه هستید که اینها از یک طرف دارای اثر مستمر و ثابتن، منظورم همین حرکت دوری، همین حرکت دوری، نه جسمن، اونا جسمن، گفتیم مادن دیگه، اونا جسمن، ولی جسمایی نیستن که حرکاتشون بالا پایین باشه. چرا؟ یعنی جز اجسام عنصری نیستن که از عناصر آب، خاک، هوا باشن و نار. اینا حرکاتشون بالا پایینه. چرا؟ چون طبعشون یا به پایینه یا به بالاست. خاک ورش کنی پایین میره، آب اینجوریه، هوا و نار به میخواد اینو بگن که از سنخ عنصری ها نیستن، بلکه از یک سنخ جسم هایی هستن، طبیعت هایی هستن که حرکات دوری دارن. بعد اومدن تحلیل کردن، گفتن خب این چرا حرکت دوری داره؟ اینا که باید حرکتش یا بالا و پایین باشه. با تحلیل حرکت دوری گفتن که لازمه حرکت دوری این هستش اینها عشق و شوق داشته باشن، به خاطر این مدام در حرکتن. لازمه عشق و شوق داشتن اراده داشتن، لازم اراده داشتن نفس داشتنه. به خاطر این گفتن که ما با یک حقایقی در عالم ماده مواجه هستیم که دارای نفسن و حرکات واحدی هم دارن. خب اینو در البته اینو عرض کنم برای این که این رو ثابت بکنن، تنها بیانشون این نیست. همونطوری که عرض کردم مشو قائل به مثال نبود، مثال منفصل، عالم مثال. و یکی از دلایلی که به دنبال این رفتن که قائل به افلاک بشن این بود که جای عالم مثال رو پر کنن. یعنی علت این که قائل به چنین موجوداتی هستن تنها این تحلیل نیست، این در واقع نگاه ساده ایه که ما فکر کنیم که اونها برای اثبات عالم، برای اثبات فلک الافلاک و نفوس فلکی فقط این بیان آورده باشن، یعنی حرکت دوری یا حرکت بالا پایین داشتن. نه خیر، ولی اینها رو هم گفتند، میخوام اینو بگم، میخوام اینها رو گفتند، ولی اونها برای اثبات فلک الافلاک از یک هستی شناسی استفاده میکنن. یعنی اونها بر اساس قاعده الواحد، اونها بر اساس قاعده الواحد لا یسرنه الا الواحد میان میگن که باری تعالی عقل اول رو در واقع خلق میکنه، عقل اول از باری تعالی صادر میشه، بعد عقل اول با تصور خودش و خداوند عقل دوم و فلک اول رو در واقع ایجاد میکنه، بعد عقل دوم باز با تصور خودش و بالایی خودش عقل سوم و فلک دوم تا برسه به عقل دهم و فلک نهم. اونا یه همچین هستی شناسی دارن، یعنی فلک ها رو بعض وقت میگه این فلک نهم عالم عنصر رو، یعنی این عقل دهم با تصور خودش و بفرمایید عقل هشتم درست مزه میخوام، عقل نهم عالم عنصر رو، عالم عنصر رو یعنی در واقع این عناصر چهارگانه رو خلق میکنه و بعد از ترکیب این عناصر چهارگانه مرکبات عنصری، از مرکبات عنصری صورت‌های معدنی و بعد حالا صورت نفس‌های دیگه ایجاد میشه. یعنی میخوام بگم قول اونها به عالم های اسیری، عالم اسیری میشه این در واقع این فلک ها، این فلک ها، فلک اول تا فلک نهم، این میشه، این محصول یک هستی شناسیه. اونها معتقد بودن که بر اساس قاعده الواحد لا یستعن الا الواحد، نظام و خلقت باید به این نحو بوده باشه، و چون چنین تصویری رو داشتن قائل به در واقع افلاک نهگانه شدن و فلک الافلاک دارن، و بعد در واقع زیر مجموعه فلک الافلاک فلک های دیگه. چون توضیحاتش رو بعد داخل نمط اول و دوم مخصوصا اونجاها این رو مورد بحث و بررسی قرار داد. ولی خب هدف بنده از بیان این حرف ها این بود که چی شد که مباحث نفس رو مطرح کردن. من میخواستم این نکته رو واسه شما بیان کنم. خب حالا بعد از اینکه این بحث رو خدمت شما عرض کردم و توضیح دادم، تو این فضا به موضوع در واقع این نمط اشاره میکنم که النمط الثالث فی نفس الارضیه و السماویه. اگه دقت بکنید در عنوان این بحث جناب بوعلی به جای اینکه بگه که النمط الثالث فی نفس، تعبیر رو برده فی نفس الارضیه و السماویه. این به خاطر چه نکته‌ای بوده؟ به خاطر این بود که یک هم اشاره بکنه به نفوس فلکی، نفوسی که در آسمان ها هستن، جوش میگن نفوس فلکی که ماده های اسیری چنین نفوسی رو دارن، و همچنین به نفوسی که متعاقب در واقع اجسام عنصری میان. به خاطر این نکته هستش عنوان فصل رو اینجوری آورده. یک. دو، نکته دومی که وجود داره این هستش تعبیر نفس که خدمت شما اشاره خواهیم کرد در اطلاقش بر نفس فلکی یعنی نفس سماوی و نفس ارضی یعنی اونهای که زمینیان متفاوته. یعنی درست هر دوشون نفسن ولی در یک چیزی با همدیگه اشتراک دارن، در یک چیزی از همدیگه جدا میشن که خدمتتون عرض خواهم کرد. نفس در نگاه فیلسوفان به چه معنا هستش؟ این رو اول بگم تا بتونیم وارد بحثش بشیم. نفس از نگاه فیلسوفان به معنای عامل موجود در عامل حیات در موجود زنده، همون گونه خدمت شما عرض کردم، ما در متن واقع با عناصری مواجه هستیم که این عناصر برخی از اونها وقتی اونها رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم میبینیم که برخی از اونها علاوتی رتن واحده یعنی بر منوال و رویه واحد افعال و رفتاری رو از خودشون صادر میکنن. یعنی شما انتظار تعدد افعال و آثار از اونها ندارید، به خاطر همین اونها رو میگید یه اجسام معدنی. اجسام معدنی اجسامی هستن که دارای صورت معدنی هستن، از ترکیب عناصر بسیط به وجود اومدن و همیشه هم یک اثر و فعل خاص از اونها صادر میشن. اما شما در متن واقع علاوه بر اینها با یک سری اجسامی مواجه میشید که بر منوال و رویه واحد رفتار نمی کنن. حالا چه نوع رفتاری از اونها صادر میشه؟ رفتار اونها متفاوته. رفتارهای مواجه میشه مثل تغذیه، انما نموف کردن، تولید مثل، برای دسته از اونها شما این رو میبینید. برخی از اونها دارای ادراک هستن. ادراک اینجا معنای مختلف داره، منظور ما در واقع علم حسی جزئی هستش. ادراک معانی متعددی داره، اینجا منظور اینه. و همچنین حرکت از روی اراده، برخشون میگه همچنین حرکاتی از اونها صادر میشه. برخی دیگه از اونها رو وقتی نگاه میکنید میبینید دارای ادراک اضافه بر آنچه گذشت، دارای ادراک کلی هستند. ما وقتی نگاه به موجوداتی میکنیم در متن خارج میبینیم که اینها واقعا از جهت افعال و رفتاری که از اونها صادر میشه با یک تکثر رفتاری از اونها مواجه هستیم. این تکثر رفتاری سبب میشه که ما معتقد بشیم که در برخی از این حقایق خارجی حقیقتی، در این موجودات خارجی حقیقتی وجود داره غیر از حقیقتی که در سایر اجسام معدنی وجود داره. چرا؟ چون که اگر که در سایر از این موجودات، برخی از اونها رو بعدها خواهیم گفت نباتن، برخی دیگه از اونها رو خواهیم گفت حیوانن، برخی دیگه از اونها رو خواهیم گفت انسانن، اگر در این موجودات حقیقت دیگری غیر از اون صورت معدنی وجود نداشته باشه، نباید طبعا این آثار متعدد از اونها صادر بشه. یا اگر این آثار متعدد از اینها صادر میشه، خب باید از سایر اجسام معدنی نیز صادر بشه، در حالی که ما میبینیم که چنین اتفاقی نمیفته. این سبب میشه که ما متوجه بشیم که با یک سری اجسامی مواجه هستیم که دارای کمالی هستند برای جسم طبیعی. بله؟ کدوم؟ چرا؟ چرا؟ از روی اراده هست چرا؟ نه نه، ما که ما به یه معنا اراده هستیم، ما به یک معنا هم حیوان هستیم، ما هم بر اساس یک معنا حیوان هستیم، به این معنا که ما هم دو تا خصیصه داریم، یعنی یکی این که ادراک جزئی داریم، دو این که نسبت به یک سری چیزها واکنش ارادی از خودمونشون میدیم. حیوان هم اینطوری هستن. ما نه نه، اونها رو ما داره اراده میدیم، ولی سنخ اراده اونها از عقل کلی نشأت نمیگیره. یعنی اینگونه اینه که یک عقلی داشته باشن که اون عقل اراده های اونها رو سامان بده. اراده های اونها دقیقا مثل یک نوزادی که تازه به دنیا آمدیم همچین بیانی هست. انسان نوزادهای اولیه، یعنی در مثلا روز اول، اینجوری نیست فکر کنید که مقام انسانیت رو به اون معنا داشته باشن. نه، اونا هنوز مراتب پایین انسانه. حتی من شاید بتونم بگم که نه، هنوز نه. یعنی اون نفس ناطقشون هنوز فعلیت پیدا نکرده. بخاطر اینکه وقتی نگاه میکنیم این رفتارهایی که اونا انجام میدن، رفتار در اون لحظات اول ناممکن، لحظات بعد این هی نمو میکنه، این نفس هی تکامل پیدا میکنه در لحظات. خب ما داریم نگاه میکنیم دیگه، داریم از بیرون اونها رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. شما وقتی اونها رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدین، میبینید نه خیر، در ابتدای کار، یعنی هنگام آغاز، اون در واقع لحظات، ساعات، شاید روزها و مثلا چند هفته اول تولد، حرکاتی اون انجام میده حرکات حد اکثر حیوانیه. یعنی حد اکثر چیزی که در اونها افزایش پیدا کرده همین ادراک حسی هستش، شاید حالا مثلا وهمی هم به یک حد اندازه بتونیم مثلا اون روزهای اولی قائل بشه.
رحم
بوده، اون تو رحم بوده یه مقام جنین داشته، حالا اومده
بیرون داره عالم
میبینه.
این
نسبت به عالم
چون
شناخت نداره برای شما میدونم، به خاطر همین میگم اون موقع تو فضای نباتی بوده، یعنی رشد نباتی داشته، بعد که حیات پیدا میکنه میگیم که رشد حیوانی پیدا کرد، بعد که میاد بیرون و در اثر تمرین و ممارست با مفاهیم آشنا میشه و این قابلیت داره برخلاف حیوانات که مثلا مفاهیم خیالی و بعد کلی رو درک بکنه، مفاهیم با هم مقایسه بکنه، مفاهیم جدید تولید کنه، دستبندی بکنه، کم کم اون نفس ناطقه درش نضج میگیره، شروع میکنه در واقع فعالیت کنه.
کامل ما به قلب انرژی گرفته بودم، اون موقعی که ما نگاه
تحمل کرده میدیم انسان چون عام همه این خصوصیات هستش، ما نمیتونیم بگیم انسان مثلا اونجا زندگی انسانی، انسان از بقیه بیشتر داره، انسان چون از بقیه بیشتره چون اون انسانه، حالا هر چقدر که گفتی یاد برسونه برسونه از انسان بودنش کم نمیشه.
حرف درسته مولید، دقیق اگه دقت کنید من اینجا دارم نشون میدم، میخوام میگم انسان تغذیه داره، انمار داره، طول مثل داره، ادراک داره، حرکت از ویرانه داره، ادراک کلی هم داره، نکنید من میگم همه اینا انسانه، در حالی حیوان این چند تاست، در حالی که نبات این چند تا هسته. ببینید ببینیم ما اینو از طریق استقرا به دست میاریم، یعنی اولا این نقطه رو بگم، این خصوصیت هایی رو که ما داریم میگیم همون تعریف هایی هستش که در مورد حقایق خارجی میاریم، مثلا در مورد مثلا گیاهان میگیم که چی هن؟ گیاه جسمون، درسته؟ جوهرون جسمون، نام. در مورد حیوان همینا رو میاریم، جوهرون جسمون نامن حساسون تحرکون بلیراده. حالا در مورد حیوان اضافه میکنیم، خب اینا رو ما از کجا آوردیم؟ نکنیم ما اینها رو مقومات وجودی اینها میدونیم، مقومات وجود رو از کجا آوردیم؟ تو مباحثی که داخل بدایه و نهایه مطرح میشه تو فصل پنجم و ششم، اونجا اینو بیان میکنن که اینهایی که ما به عنوان مقومات وجودی این حقایق میاریم، اینها واقعا فصلهای حقیقی اینا نیستن، اینا خواص و آثاری هستن که ما بالاستقرا از اینها فهمیدیم. و سبب شد که اگه ما بگن که مثلا گیاهان چه حقیقتی دارن، بگیم که اینها جواهری هستند جسمانی و نموف کننده. چرا؟ چون همه رفتیم نگاه کردیم دیدیم نموف دارن اینها، حالا بعضشون نموفشون شدیده بعضشون ضعیفه، ولی بالاخره این همچنان رفتیم با استقرا اینو فهمیدیم، خاصیت هاشون رو فهمیدیم. حیوان ها همینطور رفتیم با استقرا متوجه اینها شدیم، این حقایق رو در موردشون متوجه شدیم. خب اینا با همون استقرا دیگه، یعنی مثلا فرض کنید رفتیم، فرض کنید میمون رو مورد بررسی قرار دادیم، اونها یه حیوان مسلم، حالا گفتم خب اون یه حیوانه، این حیوان دقت کردیم دیدیم که یه چیزایی به ذهنش مونده، پس این مثل گیاه نیست، یه چیزی اضافه از گیاه داره. از طرف دیگه مقایسهش می‌کنیم با انسان، یعنی ادراک کلی نداره. از طرف دیگه مقایسهش می‌کنیم ادراک کلی نداره، پس انسان هم نیسته. ادراک کلی در مقابل ادراک جزئی هستش، یعنی که این شما بیاید مثلا بگید من علی رو دیدم، حسین رو دیدم، محمد رضا رو دیدم، حالا اینها رو دیدم از مجموعه یه مفهوم بیارم بیرون که مشترک میون اینها باشه و اختصاصیاشون رو بگذارم کنار، مثلا مفهوم انسان رو بکشم بیرون، نمیتونه. حیوان نمیتونه، چرا؟ چون که ما بالاستقرا وقتی حیوانات متعدد رو نگاه کردیم دیدیم که اونها قدرت انتزاع و تجزیه تحلیل مفاهیم رو ندارن. اگر اونها با تحلیل اینها رو داریم میگیم، اگر اونها قدرت تجزیه تحلیل و انتزاع مفاهیم رو داشتن، اونها مانند ما انسان ها میتونستن نظام سازی بکنن. ببینید لاکن برخی از کارهایی که انسان ها انجام میدن ریشه در یک حقیقتی در وجود اونها داره، اون حقیقت همون حقیقت عقلانیته که عقلانیت به اونا این کمک رو میکنه که وقتی با خارج مواجه میشن بازخوردهای دریافت میکنن و همچنین بازخوردهایی که در گذشته داشتن تو حافظهشون نگه داشتن اینها رو بازآوری بکنن، اینها رو با هم دیگه مقایسه بکنن، با تحلیل اونها زمینه ایجاد بشه تا بتونن مفاهیم بالاتری رو ایجاد کنن، مفاهیم رو بعدن با هم دیگه ترکیب بکنن و از ترکیب اونها به دنبال ایجاد هم مفهوم جدید هم به دنبال طرحواره‌های جدید باشن. این حرکات و آثاری که ما از انسان می‌بینیم سبب میشه که بگیم که اینها در حیوانات نیست، چرا که اگه در حیوانات بود اونها هم باید همین کار رو می‌کردن و طبعا اونها هم به یک سری نظام سازی ها و تمدن سازی ها می‌رسیدن، در حالی که چنین چیزی رو شما مشاهده نمی‌کنید. یعنی ما میگم اینها رو ما با تحلیل میفهمیم، نه اینکه به قول معروف استدلالی واسش وجود داشته باشه. عرضم اینه، ما وقتی که این در واقع تفاوت‌ها رو در برخی از اجسام طبیعی می‌بینیم در مقایسه با اجسام معدنی، متوجه میشیم که در اینها یک سری حقایق کمالی وجود داره که در سایر اجسام طبیعی وجود نداره. اینجا شد که برخی ها معتقد شدن که ما در برخی از اجسام طبیعی حقایقی رو داریم که اسمش رو بعدها نفس گذاشتن و گفتن نفس در واقع کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، که هر کدوم از این قیدها به یک چیزی اشاره داشت. ولی نکته جز اینه که وقتی دیدن تفاوت آثار وجود داره میان اجسام طبیعی، به همچین چیزی رسیدن، به همچین تعریفی در مورد نفس رسیدن، که این تعریف دارای اجزاء متعددیه. یعنی شما از یک طرف با مفهومی مواجه هستید به نام کمال اول، اونم برای یک جسم طبیعی، عالی یعنی دارای ابزار، و ذی حیات بالقوه، یعنی مثلا بالقوه سبب حیات میشه، آثار حیات. این آثاری که نام بردن تغذیه، انما یعنی نمو فیالن، تولید مز، ادراک جزئی، حرکت از روی اراده، ادراک کلی، اینها همه آثار حیاتن. اینها این هر کدوم از این قیدها به یک نکته اشاره میکنه که ما در مباحثی که در پیش خواهیم داشت، البته یک اشاره‌ای کردم خدمتتون، دوباره این رو سجای خودش به بیانی که خود جناب بوعلی و جناب خواجه مطرح خواهند کرد دوباره اشاره میکنم، که بر اساس این آثاری که وجود دارن ما در یک مرتبه اثبات میکنیم وجود نفس رو، و بعد از این که وجودش رو ثابت کردیم در فصول آینده چیستیش رو، چون مادیه داره، چون ماده است، مجرد، اینها رو در فصول بعد اشاره خواهیم کرد. حالا ما با این توضیح تازه رسیدیم به این که با مقایسه میان موجودات عالم، عالم ماده، تازه رسیدیم به مفهومی به نام کمال اول که بعدها اسمش میذاریم نفس. حالا ما واسه شما بگیم کمال اول چیه در مقابل چیه؟ کمال بر دو نوعه، کمال اول و کمال ثانی. ما در جلسه بعد واسه شما اینو باز میکنیم که کمال اول در مقابل کمال ثانی به چه معنی هستش، یعنی چه چیزی منظور فیلسوفان بوده که تعبیر کمال اول رو آوردن. بله، دارای ابزار، عالی جان یعنی ابزار دارن. فرض کردم حالا توضیح تفصیلی این رو جلسه بعد خدمت خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله صلی الله علیه و سلم.